عشق، خدای شهید و شاهد و شهود. مردم عزیز ایران، رفقای جان، سلام. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که باز هم مجالی به ما عنایت کرد که نفس بکشیم و عاشقی کنیم، که یه بار دیگه مجالی داشته باشیم که برسیم سر قرار عاشقانمون، سر همین خیابون بلندی که برای همه ما آشناست، همین خیابون پر از عشق که یه سرش میرسه به آبی خلیج همیشه فارس، یه سرش هم میرسه به سرسبزی های شما. امروزم میخوایم قدم بزنیم توی همین خیابون بلند ایران جانمون، بریم توی کوچه پس کوچه های قدیمی و از نو عاشق بشیم. راستی یه تابلو هم با خودم آوردم، مثل همیشه میخوایم نصبش کنیم بالای یکی از کوچه پس کوچه های همین خیابون قشنگمون. روی تابلو نوشتم پهلوان ایران زمین، شهید مصطفی عارفی. از شما دعوت میکنم تا پایان خیابان ایران همراه ما باشید.
آمون صفحه خیلی سعی داشتن که کاراش فقط برای رضای خدا باشه، این براش مهم نبود کسی دیگه چه نظری در مورد کاراشون داره.
گهگداری ما دست میداختیم تو فیلم ها، جایی که میرفتیم تفرجگاه ها اینا، گفتیم شهید زنده اومد، شهید زنده اومد، سر به سرش میذاشتیم. بعد به من به ما میگفتش که فیلم عکس زیاد بگیرید.
شهید زنده،
شهید زنده،
شهید زنده هم بگیرید.
چند وقت دیگه شهید میشه، بذار ازت فیلم بگیرم که بگیرید
بگیرید که دیگه بعد دستم.
اینجوری آروم میگرفت که یک کاری رو انجام داد برای کسی دیگه، یک فشاری رو از رو دوش خلق الله برداشتن، این براش ارزش داشت. اینجوری
شغل ایشون MDF کار بودن، پسر دایشون که به عنوان مدیریت ایشون بود میگفتن که بارها و بارها شده بود ما کار نیمه تمامی داشتیم و از آن مصطفی میخواستیم که امشب بیشتر بمونه، حالا با هزینه بیشتری ما بهشون تقدیم میکنیم ولی ایشون بیشتر بمونه که بتونیم اون کار رو تموم کنیم. ایشون میگفتن نه، ساعت 5 بعد از ظهر به بعد مختص خونواده است.
خدمت و لطف آقا مصطفی بی‌دریغ بود برای همه.
همیشه ایشون وقتی میخواستن برن حالا مزار شهدا، بهشت رضا و حرم امام رضا علیه السلام، هیچ وقت تنها نمیرفتن، همیشه سعی میکردن ماشین خودشون رو پر کنن از 3-4 تا سالمرد.
مثلا یک فرد، یک پیرمرد، یک از اقوام، مثلا یک چیز انتظاری داشت، این انتظارش خیلی سریع برآورده میکرد، خیلی هم خوب رضایتش، یک طوری که اصلا دعایش حتما پشت سرش بود.
اونا میگفتن خدا اجرت بده مادر، خدا عمرت بده پسرم، بلا فاصله میگفت این دعا رو برام نکنی، فقط بگین که ایشالا شهید بشی.
سعی کردن جوانیشون رو تو راه اسلام خرج کنن، تو راه دینشون خرج کنن.
آقا مصطفی حاصل مراقبت‌های پدر و مادر بودن و تک پسر خانواده بودن، پدر برایشون آرزوهای زیادی داشتن و از جمله مثل پدران دیگر آرزوی عاقبت به خیری بود که انصافا محقق شد با شهادتشون.
همیشه رسم بر این بوده که قصه رو از آغاز تعریف کنم، اما من میخوام از آخر این قصه حرف بزنم. رفیق آقا مصطفی تعریف کرد. مصطفی در جریان یه عملیات عزیمت کرد به ارتفاعاتی به نام جبل المزار. متاسفانه جاده مورد حمله تروریستا قرار گرفت و یه درگیری سنگین رخ داد. مصطفی جانانه می جنگید، قهرمانانه، پهلوانانه. در اثنای درگیری ها داعشی ها یه نارنجک پرتاب کردن به سنگر آقا مصطفی که باعث شد مصطفی عارفی دست و پهلوش مجروح بشه. مصطفی عارفی از بقیه ی بچه ها جلوتر بود و به دلیل حجم آتیش دشمن و همینطور بعد مسافتی که مصطفی با بقیه ی رفقا داشت، پیکرش همونجا داخل سنگر ماند. به فرمانده بیسیم زدیم که فرمانده علمدار داریم. علمدار یه رمزی بود بین ما و بچه ها، یعنی این که زخمی داره. هر چقدرم که به خود آقا مصطفی بیسیم زدن که تاها، کسی جواب نداد. بعد از سپری شدن 30 ساعت پیکر شهید در سنگر توسط یکی دیگه از همرزماش که بعدن شهید شد به نام شهید حریری به عقب منتقل شد. شهید حریری از هیبت شهید عارفی گفته بود. می گفت این آقامون حضرت ابوالفضل علیه السلام دست در بدن نداشت و خون گرمش همه ی تنش رو گرفته بود. لبخند خیلی زیبایی هم بر چهره داشت. حالا اینجای قصه قشنگه. قبل از شهادت آقا مصطفی برگشته بود به همرزماش گفته بود بچه ها از این تعداد 5 نفری که با هم هستیم یکیمون قرار خمس این راه بشه. ولی جان مولا اون کسی که به شهادت میرسه وقتی سرش در دامان امام حسین علیه السلام قرار گرفت لبخند بزنه. از تعداد شهدایی که به عقب آورده بودن فقط آقا مصطفی لبخند به لب داشت.
نمیتونست تحمل بکنه، مشقت و سختی دیگران رو اصلا نمیتونست تحمل بکنه.
میگفتن من این برای من سخته که مسلمان های کشورهای دیگه دارن به این سختی زندگی میکنن، از دست من کاری بر بیاد و این کار انجام ندن.
شما ببینید برای که ما رو مجاب بکنه برای رفتن به سوریه همیشه یه سری روایت هایی رو میکرد که اینها چقدر دارن ظلم میکنن به امت شیعه. ببینید اینا به طرز فجیح از اینا سر میبرن، سلاخی میکنن، اینها از ارتفاعات بالا پرت میکنن، اینها به بچه ها رحم نمیکنن.
گفتن که وقتی حضرت علی علیه السلام به خاطر در آوردن خلخال از پای پیرزن یهودی اینقدر ناراحت شده بودن و گفتن اگه از شنیدن همچین خبری مردی بمیره جایز هستش و جاشو داره، عقلانی نیست که ما همچی چیزی رو قبول کنیم و بگیم این داعش باید بیاد به کشور خودمون برسه و ما بعد بخوایم جلوش باستیم.
یک مدافع حرم اینو با گوشت و پوستش درک کرده که حضرت علی میفرماین بارها به شما گفتن از خانه خود بیرون بروید و از سمتی که دشمن میخواهد به شما حمله کند به آن ضربه بزنید و نگذارید به مرزهای شما برسند، چون ضربه خواهید خورد و قبل از آن که به شما حمله کنند شما حمله کنید.
دوره آموزشی بود که جداشتم تدریس میکردم و دیدم یکی از بچه ها دستش زخمی شده. گفتم که ایشون چی شده؟ گفتن ایشون میره سوریه میاد. آقا مرتضی عطاییه. بهش گفتم که آقا مرتضی تو تو بحث سوریه من خیلی دوست دارم شرکت کنم، تا اینکه ایشون یه بار یه قرار ملاقاتی گذاشت تو حرم مطهر امامزا. نشسته بودم میدم چند تا جوان دیگه هم کم کم اومدن کنار ما جمع شدن. من دوستانو به اسم نمیشناختم، برای اولین بار بود میدیدمشون. اولین بار مصطفی عارفی رو دیدم، یه جوان لاغرندام قد بلند خوش خلق و خوشنده بود. اونجا فرم پر کردیم و خلاصه آماده شدیم و چند روز بعدم قرار شد بریم تو دوره آموزشی. گفتن بدون دوره نمیشه. تستای تربیت بدنی شروع شد و تستای جسمانی شروع شد و بحثای فرم پر کردیم، اسم مستعار برای خودمون گذاشته بودیم. دوره تموم شد و خلاصه با اتوبوس بردن فرودگاه امام، یه غذایی دادن و خلاصه نشسته بودیم که پلاکا رو بگیریم. دیدم اسم ما رو نمیخونن، اسم ما 12 نفر رو نخوندن. بعد کارتا رو شروع کردن، گفتیم آقا چرا پلاک؟ گفتم با کارتا میدیم. باز با کارتا که شد دیدیم کارتا هم اسممون نبود. گفتیم آقا کارتا. گفت صادر نشده، الان براتون صادر میکنیم. و گیت هم باز شد و بچه‌ها یکی یکی داشتن با کارتا و پلاکاشون میزد گیت رد میشدن و ما 12 تا همونجوری نشسته بودیم و یه دونه دونه این بچه‌ها رو نگاه می‌کردیم. و آخر کار اون بنده خدا اومد گفتش که راست حقیقت شما رو با خودمون نمی‌بینیم. مصطفی که حسابی به هم ریخته بود، حالش اصلا یه حالی بود. یک ماه با بچه‌ها بدوی و بشینی و بعد دم پرواز موقعی که می‌خوای بری نبرنه یه جوری شد.
خیلی هم براش سخت بود. مصطفی تماس گرفت، گفت که با بغض داشت صحبت می‌کرد، گفت خانم ما الان سوار هواپیما شدیم، انقدر لیاقت نداشتیم که بی بی قبولمون نکرد و ما رو برگردوندن. و اون روز که ایشون نشستن و شروع کردن تماس گرفت، تا بعد از ظهر نزدیک 30 بار تماس گرفتن. مسئول ارزان خب چون چند ماه بود که با مصطفی پیگیری میکردن و واقعا دیگه ایوند خدا آسی شده بودن از پیگیری های آقا مصطفی، بعد برگشتن با آقا مصطفی گفتن که من اصلا نمیخوام ببینم. بعد از اون تماس های مکرر که آقا مصطفی با مسئول ایزام داشتن، بعد از نماز مغرب آقا مصطفی گفتن که با خوشحالی گفتن خانم فهمیدم با چی کار کنم، اون کاری که باید از اول انجام دادم الان به ذهنم رسید، تا الان روزیم نبوده، الان به ذهنم رسید و باید چیکار کنم. حالا من میخوام برم حرم. گفتم من میام. با تو مسیر که داشتیم رفتیم اونقدر آقا مصطفی بغض داشتن، اونقدر از لحاظ روحی به هم ریخته بودن که اصلا صحبت نمیکردم. سعی میکردم باهاشون صحبت کنم، در حد یک بله خیلی جواب دادن. الان که رسیدیم تو رواق امام خمینی، آقا مصطفی گفتن که بارون میومد و شب گفتن که شما اینجا بشینین، ولی من نگرانم شما اذیت میشین، شاید من دیر حاجت گرفتم، من تو حاجت نگیرم امشب از توی حرم بیرون نمیرم. جدا شدیم از هم و ایشون رفتن سمت زری. ساعت 9 شب بود، رفت و ساعت 11 برگشت. اومدیم خونه و ساعت 12:30 رسیدیم، آمصفه بود، لباساشون عوض نکردن، نقدر خوشحال بودن، هم لباساشون عوض نکردن، رفتن شروع کردن سر سیدی که داشتن به نوشتن این آخرین دل نوشتشون. امشب شب تولد حضرت زینب سلام الله، من امشب تو حرم امام رضا حاجت همو گرفتم و اینو میخوام سندی باشه برای آینده، تو همه بدونن که من چه شبی و کجا حاجت گرفتم.
یه بار آقا مصطفی گفتش که میای بریم برای گردان تهران؟ گفتم آره میام بریم. تهرانم رفتیم، یه پادگان داخل شدیم و بسیجیم و خلاصه اونجا هم تست بده و آموزش بده و یکم بود و یکم بیا و تو تستا قبول بشیم و اینکه اسم اونو نوشتن تو گردان فاتح. کادر گردان ما از همه جوانتر بود، تنها کسی که بین ما سن و سالش یکم کیتر بود از روی امام دادی بود.
برای من ایشالا رو سر باقه دایشی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا زهرا و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمان.
آقا مصطفی همه ی کاراش قشنگ بود. یه جایی تعریف میکرد من یه اسلحه رو طوری طراحی کردم که خودش هر 20 دقیقه یه بار تیراندازی میکرد. حالا چرا؟ این کار چند تا فایده داشت. اول اینکه دیگه نیروهامون شهید نمیشدن. بعدش اینکه ما به راحتی میتونستیم مقر دشمن رو شناسایی کنیم. البته گاهی اوقات نیاز بود تک و پاتکی زده بشه تا از جای دیگه‌ای یه عملیات غافلگیر کننده انجام بدیم. برای اینکه داعشی ها رو سرگرم کرده باشیم چند تا اسلحه رو طوری درست کرده بودم که هر چند دقیقه یه بار خودش شلیک میکرد. بعدم اینکه داعشی ها فکر میکردن که تعداد زیادی نیرو مقابلشون قرار داره. آقا مصطفی بود دیگه، همیشه یه چیزی تو چنته داشت که بچه ها رو غافلگیر میکرد.
شب جلسه وارسون خانه ما بود، ما داشتیم با دخترم سیاهی دهی فاطمیه بود داشتیم سیاهی میزدیم. تلفن ما زنگ زد که باشه فردا صبح ساعت 7 سپاه باش. نفهمیدم چجوری از بالای نوردونه آمدم پایین. با خانم گفتم که ساک ما رو بده ما رفتیم. گفتم همشبی بریم فرودگاه. خانم گفت که کجا جلسه 200 مهمان داری، کجا بخوایی بریم؟ گفتم که باید برم، نمیشه جلسه صاحب داره.
متن بخونم. یک قسمتی از سخنان امام هست. سخن در مورد قسم اول دفاع از اساس اسلام و قلمرو آن است. امام خمینی اینجا می‌فرمایند اگر دشمنی که از او بر اساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین یا مرزهای آنها را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان‌ها واجب است که از آن به هر وسیله‌ای که ممکن است با بذل مال و جان دفاع نمایند. این دفاع مشروط به حضور امام علیه السلام و اذن او و اذن نایب خاص یا عام او نیست. پس بر هر مکلفی بدون هیچ قید و شرط واجب است به هر وسیله که باشد دفاع نماید.
فرمانده گفت که آمد به ما گفت که شما حاضرید برید تدمر؟ ما چه می‌دونیم تدمر چیه، کجایه؟
گفتن تدمر. کلی پرسجو کردیم، بچه ها رفتن پرسیدن، فهمیدیم بابا تدمر همون جایی که داره دست به دست میشه و همون تو شرق سوری است و راه افتادیم که بریم تدمر.
امشب خیلی دلم گرفته. بعد از چندین ماه دوندگی و آموزش و امتحان برای اعزام به سوریه، مثل پیگیری های گذشته امروزم با مسئول اعزام تماس گرفتم. 15 بار تماس گرفتم که گوشیمو جواب نداد. حدود 10 مرتبه هم بعد از نماز مغرب و عشا زنگ زدم که بالاخره گوشی رو برداشت. خلاصه صحبتش این بود که آقا مصطفی دیگه از دستت خسته شدم و پیگیری نکن. گفتم میخوام شما رو ببینم. گفت آقا عارفی من نمیخوام ببینمت. دلم گرفت، گوشی رو قطع کردم. به یکی از آشنامون که میدونستم جواب میده به من، ولی به خاطر امیدی که ته دلم بود تماس گرفتم. ایشونم گفت به تکلیف عمل کن، یعنی نمیتونم برات کاری کنم. بازم مثل همیشه که همه یه درا برون بسته می شد، دلم هوای آقام امام رضا رو کرد. بغض گلومو فشار می داد، ولی نمی خواستم زن و بچم این درموندگی رو ببینن. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. مثل معمول دنبال چند نفر دیگه رفتم تا تنها نرم حرم. تو راه یه باره به همسرم گفتم که من امشب میخوام حاجت بگیرم، شاید دیر برگردم. امشب شب ولادت حضرت زینبه، شب حاجت گرفتن. الان که دارم این خاطره رو مینویسم ساعت 12 شب روز شنبه 24 بهمن 94. علت نوشتن این دستخطم اینه که میخوام این نوشته ها بمونه برای آینده و فراموش نشه. من ایمان دارم حاجتمو میگیرم، چون جایی اومدم برای گرفتن حاجت که رد خور نداره دست رد به سینم بذاره. پیش یه امامی میخوام برم که به گناهکارا هم حاجت میده. میخوام این دستخط سندی باشه برای خانواده تا بتونن کجا و پیش کی باید حاجتشون رو ببرن. امضا مصطفی عارفی، شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، 24 بهمن 1394. توصیه من به فرزندان عزیزم این است که تحقیق و تفکر درباره دین و مذهب خود را از اولویت‌های اول خود قرار دهید و همواره گوش به فرمان ولایت باشید و سعی کنید با ولی زمانه خود ارتباط قلبی پیدا کنید که ضامن سلامت دنیا و آخرت شماست و بدانید که دیانت عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست. خب دیگه دوستان، خیابان ایران امروز هم به پایان رسید. البته ایران و ایرانی عمری به بلندای تاریخ داشته و تا ابد و دهر ایران، ایرانی، پهلواناش، زنا، مرداش جاودان میمونن و قصه هاشون، خاطره هاشون برای همیشه تو گوش جوانای این مرز و بوم زمزمه میشه. راستی قرارمون هفته ی آینده همینجا همین ساعت سر همین خیابون ایران براتون از خدا سربلندی میخوام. سربلند باشید. یا علی مدد. خدا حافظ.
ماساژور و گرم کن خودرویی قائم پرشان آرمان، آرامش پنهان در دل صندلی. 021-48-30-948.
40 سال سابقه پشتوانه یک پنیر با کیفیت، پنیر پیتزای چناران، تکرار خاطرات خوشمزه.
گروه صنعتی آذر آواج تبریز با سابقه درخشان در تولید انواع MDF و نئوپال، با روکش ملامینه در رنگ‌های متنوع، با جدیدترین طرح‌های روز دنیا توانسته است ضمن تأمین مواد اولیه صنعت مبلمان و دکوراسیون و ایجاد حس زیبایی‌های طبیعت به مشتریان، مازاد بر نیاز تولید خود را به کشورهای ترکیه، عراق و غیره نیز صادر نماید. گروه صنعتی آذر آغاج.
خوشبختی یعنی سلامتی کسانی که دوستشون داریم. سویای صبحان، حامی سلامت خانواده. سویای صبحان، پروتئین بیشتر. محصولی از شرکت صنعتی بهپاک. درگاه اینترنتی بهپاک.com. سویای صبحان.
مجموعه دانش بنیان صنعتی KDT، تولید کننده دوربین های مداربسته هوشمند و همراه قابلیت پلاک خوانی، تشخیص چهره، سویچ های شبکه مدیریتی و تمامی تجهیزات شبکه های کابلی و فیبر نوری در ایران. KDT.
بابا میشه بریم سفر؟
خونه رو به کی بسپاریم که خیالمون راحت باشه؟
خونتون رو به دزدگیر آنیک بسپارید. شما میتونید نرم افزار آنیک رو نصب کنید و از طریق تلفن همراهتون از هر جای دنیا دزدگیر آنیک رو کنترل کنید. دزدگیر آنیک تولید شهر جهانی یزده و 36 ماه
ضمانت داره.
آنیک همکنون در نمایندگی های سراسر کشور.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کجا بران خیزد، فریاد انسان ها کتنای جان خیزد. اعلام توفان ها کتر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزو منده.
من فیلمی که دیشب از مرحوم رجایی گذاشته بودن و منزلش را نشان می دادن، یه دفعه دیگه هم مثل که دیدم اینا. بعضی از اشخاص که پیش من بودن گفتن ما رفتیم منزل آقای رجایی، این خوب نشان می داد، اونجا به این اندازه نی، واقع مطلب اینطور نی، این یه چیز بزرگی که انهو نشان داره می داد. و حال اون که ما که رفتیم منزلشون دیدیم نه، مسئله اینطور هم نی. وقتی بنا شد که یه نفر رئیس جمهور شده یا یه نفر نخست وزیره، منزلش اونطوریست و وضع عادیش اینطوریست، این دیگه نمیشد که از یه قدرتی بزرگی بترسد. برای چی بترسد؟ اینه که ازش نمیگیرند. اون باید بترسد که میخواد چپاول کند و میخواد یک حکومت کذایی بکند، اون باید بترسد. اما رجایی خدا رحمتش کند و امثال اینها و با هنر و اینهایی که ما از دست دادیم که اینطور نبودن که زندگیشون جوری باشد که نبادا یه وقتی از دست ما برد خاضع بشن پیش دیگران و برای اینکه زندگی را بیشترش بکنند زورگویی کنند به مردم. این یه عنایتی است که خدای تبارک و تعالی به این ملت کرد و از خود مردم، از خود این توده ها، از بازار، نمیدونم از کوچه ها و خانه ها افراد منبعث شدن و حکومت تشکیل دادن.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بازو به بازو صف به صف ما آهنیم چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم